بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره فرمایش مرحوم نائینی در واجب مشروط عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی در رابطه با واجب مشروط می‌فرمایند که شرط نه قید هیئت و نه قید ماده، بلکه قید ماده منتصب است. ماده منتصب یعنی چی؟ توضیح دادند که یعنی اکرامی که نسبتش رو با وجوب برقرار کردیم، یعنی اکرام نسبت داده شده به وجود. البته ایشون میگه این حرف مرحوم شیخ هم هست و شیخ انصاری هم بر خلاف اون چیزی که مشهور شده همین رو بخواد بگه. بعد میفرمایند که برای اینکه این نکته معلوم بشه، ما یک مطلبی رو میگیم و اون این که قید یا شرط در یک جمله 4 احتمال درش هست. احتمال اول این که به ماده مطلق بخوره. احتمال دوم این که به هیئت بخوره. احتمال سوم این که به طلب بخوره. و احتمال چهارم این که به ماده منتصبه بخوره. این 4 مطلب رو البته معلوم خواهند کرد و تفاوتش رو بیان خواهند کرد و بعد علت این که به 3 فرض اول نمیتواند شرط تعلق بگیره رو هم اشاره میکنه. دیروز داشتیم تیکه تیکه عبارت آقای نائینی رو میخوندیم و جلو میرفتیم. رجوع شرط به مفهوم افرادی، یعنی رجوع شرط به ماده، گفتیم از دیدگاه ایشون نمیتواند باشد چون میره به سمت واجب معلق. توضیح دیروز در رابطه با واجب معلق دادیم، گفتیم والبحث موکول الى محله. و حالا میخواییم بریم سراغ فروز بعد. اول اون تیکهی که از عبارت ایشون مونده بود که در حقیقت فروز مسئله رو بیان میکنند رو بخونیم، بعد ببینیم تیکه تیکه هر کدوم رو چگونه ایشون رد میکنه. 4 صورت رو گفتیم. صفحه 110 مون یمکن تصوره ان یرجع الشرط الى المفهوم الافرادی، که خود ماده مطلق باشه. گفت فرض 2 و یمکن ان یرجع الشرط الى المفهوم ترکیبی. یعنی چی؟ یعنی نسبت ترکیبیه، به معنا ان تکون نسبت ایغائیه ان نسبت الایغائیه التي تتكفلها الهيئه مقیده بذلك القید. اینم دو. سه، یمکن ان یکون المنشأ به تلک النسبه، که چی باشه؟ طلبی که از نسبت استفاده میشه او مقید باشه. فرق بین نسبت و طلب رو میگم جلوتر. اینم سه. چهارمیش، یمکن ان یکون راجعن الى المحمول المنتسب، که همون ماده منتسبه باشه. خب این محمول منتسب یعنی چی؟ یعنی این انشاء میگن نه و هازا و این کان یرجع الى تقیید المنشأ، ماده منتسبم یه جوری تقیید منشأه، یعنی تقیید طلبه، تقیید ماده نیستن، تقیید طلبه. ولی یه فرقی با هم دارن. الا انهما یفترقان اعتبارن من حیث المعنى الاسمی والحرفی علی ما یأتی بیانه. توضیحش بعد از نکته میگن رجوع به ماده منتسبم دو حالت داره. یه وقت بعد از انتصابه، یه وقت حین الانتصابه. ثم ان رجوعه الى المحمول المنتسب تارتا يكون في رتبه انتصابه، یعنی همون موقعی که محمول داره نسبت با وجوب پیدا میکنه قید میاد روش، شرط میاد روش. گاهی نه، محمول نسبت با وجوب پیدا میکنه بعد شرط میاد روش. و اخرى يكون في رتبه المتاخره، حالا رتبه متأخره یا رتبتن اساساً یا زمانه. فهازهی جملت الوجوب متصوره فی شرط والغیب، ولی بعضی از اینها اساساً مما لا یمکنه، اصلاً امکانش نیست. خب پس اگر بخواییم بگیم فروز مرحوم آقای ناینی چیست، فروزی که مرحوم آقای ناینی میگن اینه که قید یا به ماده برمیگردد فرض الف، یا به نسبت ایغایی برمیگردد فرض ب، یا به طلب برمیگردد و یا به ماده منتسبه برمیگردد. خود ماده منتسبه هم دو فرض داره، رجوع قید همزمان با انتصاب و رجوع قید بعد الانتصاب. پنج صورت. بعدیشو الان شروع میکنه دونه دونه این فروض رو مطرح میکنن، ما میگه توضیح میدیم مرادش چیه، بعدم میگه این محال یا محال نیست. تش یه فرض میمونه، اونم فرض داله، یعنی رجوع قید و شرط به ماده منتسبه و همزمان هم باید باشه با انتصاب. این معاصل بحثش. دیروز گفتیم در رابطه با اینکه ماده منتسبه یعنی چی، در کلام مرحوم آقای ناینی، یعنی در کلام تقریراتی که از ایشون هست، یک چندگانگی، یک دوگانگی. صراحت ایشون در فواید الاصول اینه که ماده منتسبه یعنی اکرام نسبت داده شده به وجوب. هر دو هم تعبیر میکنن، میگن ای الاکرام الواجب، ایل یا اول وجوب الاکرام، هر دوشو بهش اشاره میکنن. پس صراحتاً مرادشون از نسبت بین ماده و وجوبه. اما در متن اجود و تقریرات که مرحوم آقای خویی نوشته، نوشته ماده منتسبه الالفائل. هر جوری این ور اون ور بکنیم این ماده منتسبه الی فاعل به ماده منتسبه الی وجوب نمیرسه. بزرگانی عبارت اجود گرفتن گفتن مراد ناینی ماده منتسبه الی فاعل، همین مسیر دستفرمون رو اشتباهن رفتن، مفهوم نداره. فاعلش یعنی کی؟ یعنی مکلف که میخواد اکرام رو به جا بیاره، یا یعنی آمر که فاعل کلامه؟ چیه؟ بعدم فرضم نداره، اصلا تصویر روشنی هم ازش به دست نمیاد. شاهد این که متن اجود اشتباه چاپی یا سبق قلم درشه، حاشیه خود آقای خویی بر اجوده که حرف ناینی رو رد کرده، ولی وقتی میخواد کلام محقق ناینی رو رد بکنه اونجا میگه مراد ایشان از ماده منتسبه نسبتی است که بین ماده و وجوب برقرار میشه. لذا تقریبا آقای خویی دیگه، خود آقای خویی نوشته هازا. پس ما با این مسئله میخوام بگم علت برام، چون کسایی که به حرف آقای ناینی میپردازن البته کم پرداختن، یعنی حرف آقای ناینی تو کتب متأخرین اصلا متعرضش نشده کسی، خود آقای خویی تو محاضرات که بحثای خودشه اصلا حرف آقای ناینی مطرح نکرده. حرف آقای ناینی تو کلمات بعدی ها مغفول گم شده، رد پاش دیگه نیست، چون حرف روشن نبوده، محصلی براش پیدا نشده، که البته محصل داره داریم میگیم، تقریر درستی ازش نبوده، رها شده، کسی خیلی بهش نپرداخته. البته آقای بجنوردی هم پرداخته به مسئله، شاگرد ناینی بوده، او هم ماده منتسبه الی الوجوب گرفته، یعنی حرف آقای ناینی رو مطابق اون چیزی که از فواید ما فواید الاصول نقل کردیم نقل کرده. ما بقی تقریبا مثلا با اینکه امام معمولشون اینه که به حرف آقای ناینی بپردازن، آقای ناینی رو متعرض بشن، اصلا به حرف آقای ناینی تو این بحث متعرض نشده، اشاره نکرده. حالا ممکنه بعدا یه گوشه کنایه‌ای بعضی جاش باشه، ولی به این مسئله به صراحت توضیح نداده. حاشیه خود آقای خویی، اجداد و تقریرات با حواشی آقای خویی چاپ شده، یعنی قلم خود ایشونه، خودش هم بعضن به استادش اشکال کرده تو حاشیه، چاپ خوبی هم نداره. لذا بحث آقای ناینی بحث کمتر مطرح شده است. اینه که یه ذره هم داریم بیشتر بهش میپردازیم، هم ببینیم مثلا در پشت ذهن ایشون چیست. بالاخره محقق ناینی حق بسیار بزرگی هم بر اصول شیعه و آدم بسیار بزرگ. بعد ایشون دوباره نگاه کنید، الان گام بعدی به یه تهافتی میرسیم بین اونی که اجود نقل کرده و اونی که فواید الاصول نقل کرده. خب چرا شرط نمیتواند به ماده به طور مطلق برگرده؟ یعنی اونی که مرحوم آقای آخوند به شیخ نسبت میده. اینجا در فواید الاصول یه استدلال شده، در اجود و تقریرات یه استدلال دیگه شده، یعنی هر کدوم از اینا یه چیزی به ناینی نسبت داده. در فواید که به نظرم میرسه این بهتر و ازبته، ایشون میگه آقا نگاه کنید، جمله شرطیه در قواعد زبان عربی یک معنایی داره. حالا بسید اگر به ماده بخوره به اونجا میرسه، میگه چرا نمیتواند به ماده بخوره؟ چون این استدلال اول از زبان آقای کاظمی، یعنی فواید الاصول، میگه چون در قضیه شرطیه در زبان عربی ما حکم میکنیم که اگر نسبت الف برقرار است، یعنی جمله شرط، آنگاه نسبت به برقرار می شود. مثلا من اگه بهتون میگم اگر زید آمد امر می آید، اگر خورشید بر آمد روز است، حکم می کنیم به این که اگر نسبت اول یعنی نسبت بین آمدن و زید، یا نسبت بین بالا آمدن و خورشید برقرار شد، نسبت دوم یعنی آمدن عمر، یا نسبت بین روز و بودن برقرار است. به همین جهت مادامی که قضیه اول نسبت اول نیامده، نوبت به نسبت دوم نمیرسه. پس نسبت اول مقدم بر نسبت دوم. به همین جهت نمیتواند نسبت اول قید برای نسبت دوم باشه. مادامی که نسبت اول موجود نشده، اصلا نسبت دوم نمیاد. مثال حج ان استطعت، یعنی ان استطعت فحج، باید اول نسبت اولیه بیاد، یعنی استطاعت، تا بعد نسبت دوم بیاد، یعنی وجوب حج. پس اینها در یک رتبه نیستن که بخوایم بگیم آقا استطاعت میره ماده حج رو تعیین میزنه. ایشون در بیان فواید الاصول هیچ اشاره به استحاله عقلی نمی کنه. میگه قواعد زبان عربی نیست. قواعد زبان عربی این گونه نیست. بعد یه نکته میگه، میگه آقا هر جا خواستید ماده رو قید بزنید، ایها الناس بدانید نمیتونید از ادوات شرط استفاده کنید. ادوات شرط مال تغییر ماده نیست. تغییر ماده برید سراغ قید، برید سراغ وصف، برید سراغ اینجور امور. اگه کسی خواست بگه وضو قید صلاته، باید بگه حج باید بگه سل متوضعن، از صفت استفاده کنه. نمیتونه بگه سل ان توضعته. اگه گفت سل ان توضعته، این قید ماده نیست. میرسیم میگیم، دقت کنیم یه نکته اینجاست. چرا میگیم اینو تو برگمون نیست، شاید هم دیگه یادم رفت بعدها وارد بکنم. یه نکته ای داره و اون این که اگر جمله اول و جمله دوم، یعنی ان استطعت فحجه، اگه جمله دوم بخواد وارد در ماده جمله اول بشه، میتونید بگید محاله. چرا؟ چون میتونید بگید رتبتن شرط مقدمه، در حالی که مدعی نیست. مدعا اینه که شرط میخواد وارد ماده حج بشه. یعنی ما میخواییم بگیم واجب است حج استطاعتی. استطاعت رو نسبت جمله اول رو ببریم تو دل ماده جمله دوم. اینه ممکنه کسی بگه آقا چه استحالهی داره؟ چیزی که رتبتاً مقدمه که میتونه برای رتبه مؤخر قید بشه، مؤخر میتونه برای مقدم قید بشه. لذا آقای نائینی از تعبیر لعل در فواید الاصول از تعبیر استحاله استفاده نمی کنه. نکته دقیقی ها تو برگمون نیست، دوستان بنویسن اگه میخوان. دوباره بگم آقای نائینی، سخن شما چی بود؟ حواس من بعدن بنویسیم. شب حواسا پرت نشه. سخن شما چی بود؟ سخن شما این بود، میگفتی اگر نسبت الف است آنگاه نسبت به است، میگفتی حتما باید اولی بیاد تا دومی بیاد، بعد میگفتی این اولی پس رتبتن مقدمه بر دومی. خوبه، حالا چیزی که مقدمه به وسیله چیز مؤخر تقیید نمیشه، ولی سخن ما در تقیید مقدم به مؤخر نیست، بالعکسه. ما میخواییم بگیم ان استطعت فحج، وجوب حج، حج یعنی ماده در حج مقید میشه، لذا مقدم میخواد مؤخر رو تقیید کنه، ماده مؤخر رو. یه اشکالی بهش نیست، استحاله نداره. لذا به خاطر این آقای ناینی از تعبیر استحاله به کار نمیبره، استفاده نمیکنه. میگه آقا قواعد زبانی، عبارت چون ببینید تا بعد برسیم به تقریری که آقای خویی داره، میگه انهم عرفوا القضیه شرطیه، القضیه شرطیه انهم، این بزرگان تعریف کردن قضیه شرطیه رو به چی؟ به ما، به اونی که حکم فیها به ثبوت یا حکم فیها به ثبوت نسبه علا تقدیر اخرى، و معنا ذالک هو لزوم ان یکون راجعا الى مفاد الجمله و المفهوم ترکیبی، یعنی باید هیئت مقید بشه، ماده نمیتونه. ولا یس ارجاع او الى المفهوم الافرادی، افرادی نیست، افرادی اون سرگش بالاش غلط، بل تقیید مفهوم افرادی، افرادی دوباره غلط. انما یکون جایی که به نحو توصیف بیار، اضافه بیار، لا به عدات شرط. سخن از استحاله نیست، استحاله عقلی. چرا؟ یه نکته دومی اضافه کنیم، برای اینکه یک، اولیشو که قبلا گفته بودم مؤخر نمیتونه مقدم رو قید بزنه، یعنی مقدم که میتونه مؤخر رو قید بزنه. دو، اگر استحاله داره همونطور که ماده رو نمیتونه تقیید بزنه، هیئت هم نمیتونه تقیید بزنه، چون میگه رتبتا مقدمه دیگه، مقدم اگه نمیتونه تأثیر در مؤخر بذاره، مادهش رو نمیتونه هیئت شده. ایشون اومده میگه آقا قواعد زبانی اینه، این حرف کاملا درسته، واقعیت هم اینه، قواعد زبانی این هست. ولی یادمون نره آقای شیخ انصاری قبول داشت قواعد زبانی اینها، میگفت چون به استحاله عقلی میرسیم لاجرم قواعد زبانی رو کنار میزنیم. این اولا. آلا. اما تقریری که آقای خویی کرده اصلا اینجوری نیست، ایشون تقریری کرده که بخواد بگه محاله رجوع القید الی الماده، محال. بیان ایشون اینه، اصلا جمله رو در رابطه با جمله شرطیه مفروض نبرده، در تقریر برده جملهش حملیه کرده، گفته شما وقتی میگید المستطیع یجب علیه الحج، جمله شرطیه نیست دیگه، جمله تبدیل شد به حملیه. میگه مادامی که موضوع نباشه حکم نمیاد، المستطیع یجب علیه الحج مادامی که موضوع نباشه حکم نمیاد، لذا موضوع نمیتواند در رتبه حکم باشه. کلن در جملات شرطی جمله حملیه اینجوریه، من اگه میگم زیدون لازم الاکرام، تو اول باید زیدیتش رو ثابت کنی تا لازم الاکرام بیاد روش، ثبت الارض ثم من قول. من اگر میگم طلبه ها را اکرام کن، اول طلبه بودن یارو باید ثابت شه بعد اکرام شه. میگه المستطیع یجب علیه الحج، اول باید مستطیع بودن بیاد تا تازه یجب علیه الحج بیاد. ببینید عبارت آقای خویی رو، ایشون میگه فَإِنَّ ذَلِكَ بَاطِل لا يمكن المسير، لا يمكن المسير الیه. ببینید میبره رو استحاله. بعد فرض کون قضیه حقیقتن التي يمتنع فيها، اشتباه خوندم، بعد فرض کون القضیه حقیقیه، وقتی قضیه حقیقیه شد، وقتی حقیقیه شد یمتنع فيها فعلیت الحکم من دون فعلیت موضوع، اول باید موضوع بیاد بعد حکم بیاد. خب اینجا اون اشکالی که دوم با آقای نائینی کردیم اینجا میاد. پس شما میخوای بگی هیچ نحوه تأثیری از موضوع رو محمول نیست. خب اگه میگید هیچ تأثیری نیست، پس چجور میره هیئتش رو مقید میکنه؟ یک. دو، اون اشکال اولی که با آقای نائینی کردیم، مؤخر در مقدم نمیتونه اثر کنه، ولی مقدم که در مؤخر میتونه اثر کنه و لذا همه میگن در نسبت تأثیر میذاره، در هیئت اثر میذاره. لذا این اشکالات با اصلا امتناع نمیاره. حرف آقای خویی هم تقریر درستی از نائینی نمیتونه باشه، چون اولا امتناع سر در نمیاره، ربطی بحث ما نداره. دوم، منم سخن ما در شرطه، باید قضیه رو به نحو شرطیه مطرح کنید، نه موضوع و حکم که ببرید انگار قضیه رو در فرض حملیه مطرح کردید. ولو اینکه اینجا بگم، ولو اینکه یمکن که دفاع بکنیم ازشون، بگیم بالاخره قضیه شرطیه و قضیه حملیه به هم برمیگردن، یعنی شما هر شرطیه ای رو میتونید به حملیه برگردونید، هر حملیه رو به شرطیه، ولی یادمون نره آقای نائینی در فرضی که فواید الاصول بهش نسبت میده میگه اگه میخوای ماده قید ماده بکنی ببر از راه دیگه غیر عداد شرط. یعنی میخواد یه نکته ای بگه، بگه کسی که میخواد قید رو به هیئت برگرداند طبق قواعد زبانی شرطی بیان میکنه، کسی که میخواد قید رو به ماده برگرداند طبق قواعد زبانی با وصف با اضافه بیان میکنه. پس استحاله رجوع به ماده این ماحصل بحثی است که ننوشتم، حالا باید علل قاعده بنویسیم به دوستان بدیم چون در جنبندی، ولی ممکنه یادم بره اینو داشته باشیم. استحاله زبانی استحاله عقلی مسئله نداره، اما بله خلاف ظواهر و قواعد زبان عربی است. خب درسته، این حرف درسته، این خود آقای مرحوم شیخ هم بهش مدعی قبول داشت، خودش معترف. حاضر تمام بود. اما در فرض دو ببینیم، توجه بریم بکنیم، طبق بیانی که آقای نائینی داره و مبنایی که ایشون داره، جملات هیئات هیئت هیئت انشاء وضع شده برای ایجاد ببخشید وضع شدن برای موضوع لحی. موضوع لحیشون چیه؟ نسبت ایقایی. یعنی هیئت معناش نسبت ایقایی است، معنای هیئت نسبت ایقایی است. این نسبت ایقایی باعث پدید آمدن چیزی به عنوان طلب میشه. یعنی وقتی من به شما میگم افعل، دارم یک نسبت ایقایی رو الغا میکنم، موضوع لهشه. چطور وقتی میگم زید موضوع لهش چیه؟ شخص زید. وقتی میگم انسان موضوع لهش چیه؟ مفهوم انسان. وقتی میگم افعل موضوع لهش نسبت ایقایی است. این نسبت ایقایی ایجاد میکند طلبی را در عالم. پس در حقیقت به وسیله هیئت از دید مرحوم آقای نائینی دو چیز الغا میشه، یکی موضوع لعش که نسبت ایقاییست، یکی مد معلول موضوع له، منشأ موضوع له که میشه طلب. این با مبنایی که ما از امام خوندیم و همون هم اتخاذ کردیم و گفتیم درسته فرق میکنه. ما از لسان امام گفتیم هیئت ایجاد بعث میکنه، سوم نداریم، هیئت که میاد بعث رو ایجاد میکنه. یه هیئت داریم یعنی یه افعال داریم، یه دونه بعث اعتباری، همین. آقای ناینی طبق مبناش میگه نه، ما یک افعال داریم که یه معنایی داره، معناش نسبت ایقایی است، اون نسبت ایقایی یه چیزی رو ایجاد میکنه که اون طلب انشایی است. لذا ایشون دو تا چیز داره، یکی موضوع له کلام، یکی معلول که طلب باشه، منشأ که طلب باشه. آقای ناینی میگه آقای اولی موضوع له که قابل تقلید نیست، چرا؟ چون یا هست یا نیست. بالاخره وقتی طرف گفته سل ان استطعت، بالاخره لفظ رو گفته، لفظ که میگه موضوع لهش رو گفته دیگه، موضوع له که قابل تقلید نیست. اگه تقلید اون منشأ است، اون طلبه. نمیدونم من بگم زید معنا نداشته باشه، بگید معناش رو هوا لقه، بالاخره لفظ که میاد معناشو داره، لفظ که میاد موضوع لهشو داره. اب نداره، ولی این معنا که مقید نشده، مدلول مقید شده. یعنی من اگه میگم زید قائم، لفظ زید معناش چیه؟ زید. اون که معنای لفظ که مقید نشده، مجموع کلام مقید شده، ولی خود این لفظ معنای خودشو داره. لذا ایشون میگه اصلا محال این نسبت ایقایی بخواد تقلید بخوره. به این بیانی که گفتم جای پیدا نمی کنی، یا بیانشم شاید تو عبارتمونم به این صراحت نباشه. لفظ که گفته میشه معناشو داره، این لفظ که نمیتونه این معنا رو نداشته باشه، یا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نشده، اگه هست هست، اگه نیست نیست. اونی که مقید میشه اون نتیجه ایست که از مجموع جمله شما میخواید بگیرید. یعنی من اگه به شما میگم زید عالم، مجموع این دو لغت با به ما میفهمونن که زید جاهل رو ولش کن، زید عالم رو بچسب. اگه میگم حیوان ناطق، رو همین دوتا میگن حیوان ناطق رو بگیر، حیوان غیر ناطق رو بل کن، ولی لفظ حیوان معنای خودشو داره، فرقی تو ناطق و غیر ناطقش نمیکنه. لذا ناطق نمیره موضوع له کلام رو مقید کنه، مراد رو قید. دوباره ناطق یعنی قید، نمیره موضوع له رو مقید کنه، موضوع له که موضوع لهه، مراد گوینده رو مقید میکنه. یعنی معلوم میشه مراد گوینده همه انسان ها نیست، بعض انسان هاست، همه حیوان ها نیست، بعض حیوان هاست، همه حالات زید نیست، بعض حالات زید. لذا ایشون میگه آقا دوباره بگم این تیکه رو تا بعد طلبش میمونه، این تیکه مهمه ها، مفهومم از جملهش نیست. و اون این که آقا هر کلامی، هر هیئتی، هیئت انشایی، هر هیئت انشایی دارای یه موضوع له، موضوع لهش نسبت ایقایی است، این نسبت ایقایی باعث میشه یه طلب پدید بیاد، اما خود این نسبت ایقایی موضوع له کلامه. این کلام اگه هست موضوع لهش هست، اگه نیست موضوع لهش نیست، قابل تقیید نیست. عبارت شو ببینیم، میفرمایند و کذالک لا یمکن ارجاء شرط به هیئت به معنا الایقائی، به اینکه شرط برگرده به انشاء. چرا؟ به خاطر اینکه انشاء قابل اشتراط و تقیید نیست، متصف به اطلاق و اشتراط نمیشه، بلکه متصف میشه به وجود یا عدم، یا هست یا نیست. هازا تمام کلام در فرض دو. اما فرض سه یعنی آقا چرا فرض سه ممکن نباشه؟ اون نتیجه معلول فرض نشه.